این افکار و نظرهای مختلف وجود داره. حالا کسانی که معتقدند باید رفت به اصلاح طلب ها رای داد، خب ما این رو بارها بحث کردیم، در اول صحبت هم گفتم چرا این نظام در مقابل هر گونه اصلاحی مقاومت میکنه و چرا طبیعت این نظام ضد حق و حقیقت و حقوق است. و بغیر از این گفتیم که بزرگترین تجربهش رو، یعنی تجربه آقای خاتمی رو، که در واقع در دو خرداد با رأی بخش مهمی از جامعه ایران واقعا به ریاست جمهوری رسید، عنوان اعتراض به نظام و به آقای ناطق نوری رأی دادن بهشون. اما حاصل اون رأی متاسفانه بعد از 8 سال حاکمیت آقای احمدی نژاد و وضعیتی که الان کشور درش قرار گرفت. چه آقای کروبی که در روزهای اخیر شعارهایی میده و به قول اطرافیان آقای خاتمی سر لج افتاده و صحبت از لغو اعدام کودکان، صحبت از منشور حقوق شهروندی، صحبت از تغییر بعضی از مواد قانون اساسی میکنه. خب اولا آقای کروبی کسی بود که افرادی که الان همراهش هستن، مانند آقای عباس عبدی، که معترض بودند با آقای خاتمی و طرح عبور از خاتمی را مطرح میکردند و میگفتند آقای خاتمی به اندازه کافی بران نیست، در همین زمان آقای کروبی علیه افراطگری اطرافیان آقای خاتمی دائم به منبر میرفت و آقای کروبی شخصی بود که برای اولین بار به طور رسمی به عنوان رئیس مجلس حکم حکومتی رو که درباره قانون مطبوعات از طرف رهبر صادر شده بود بهش رسمیت بخشید. حال با گذشتم اصلا کار نداریم، فرض کنیم که آقای کروبی اصلا هیچ کدوم از این گذشته ها رو نداره، اما حال دادن گفتن این که من منشور حقوق شهروندی بیرون میدم باید نامزد پست ریاست جمهوری بگوید که چگونه از چه طریقی با چه امکاناتی میخواد این برنامه هاشو به اجرا بگذاره. ایشون وقتی که درباره یک مسئله کوچکی مثل گشت ها توسط نیروی انتظامی همچنین آقای موسوی ایراد گرفتن، فرداش اون گشت ها گفتن اصلا شما چه کاره هستیم؟ اینجور ذات کار پلیسه و اصلا دیگه اعتراض کردن که اینها مربوط به رهبری است، کارهایی که نمیتوانید انجام بدید مطرح نکنید، بی خودی مطالبات مردم رو بالا میبرید. حقوق شهروندی که ایشون میگن من میخوام رعایت بشه، اولا کدام است؟ سالان در دست کیست؟ آیا قوه قضایی، قضات، فقه، شورای نگهبان، اینها دست کیست؟ کیا تصمیم میگیرن؟ آیا رئیس جمهور نقشی داره در تصمیم گیرید؟ مگه خود آقای کروبی نبود که با آقای خاتمی اعتراض داشت که ایشون افراطی عمل میکنه و نباید صحبتهایی رو مطرح کنه که خارج از قانون اساسی است؟ مگر آقای خاتمی علت شکستش شکست طرح دوقلی نبود که یکیش درباره قانون انتخابات و دیگری درباره قانون مطبوعات بود و هر دوش به شکست انجامید؟ خب اونجا که هم آقای خاتمی بود و هم ریاست مجلس با آقای کروبی بود، و بعد تمام این تجربه ها رو ما چشم بپوشیم و بگیم که آقای موسوی و یا آقای کروبی دوباره میتوانن معجزه کنن. چجوری میتوانن معجزه کنن؟ با چه توانایی، با چه ابزاری، با چه وسائلی، در چه زمانی؟ تغییر قانون اساسی که مطرح میشه، تغییر قانون اساسی رو قانون اساسی مشخص کرده و اون رهبر است که دین رو تعیین میکنه برای تغییر قانون اساسی. خب پس یا شعارهای دیگری که مطرح میکنن، پول نفت رو به خانه ها آوردن، نفری 50,000 تومان، 60,000 تومان، 100,000 تومان. خب نمیدونم این آخرین مبلغی که اعلام کردن چیست، اما خود همین صحبت ها در زمینه اقتصادی نشون میده که چقدر نظریه هایی که مطرح میشه خلاف یک دولت مردم سالاره. چه شکلی یک ملتی میتونه با پول نفت ادامه حیات بده؟ تا کی باید دولت ایران از ملتش مستقل باشه و وابسته کامل به پول نفت و منابع ملی و واردات باشه؟ هیچ کشور دموکراتیکی وجود نداره که درآمدهای اون کشور جدا باشه، مستقل باشه از درآمدهای مردم اون کشور. خب از این مسائل با زیاد میتوان مطرح کرد نسبت به کسانی که این کاندیداهایی مثل آقای رضایی، آقای کروبی و آقای موسوی رو مطرح میکنن. خب گفتیم عده‌ای معتقدن که باید یک کاندیداهای مستقل از نظام رو مطرح کرد و چه در داخل چه در خارج از کشور باشن، به شورای نگهبان هم خودشون رو معرفی نکنن و گروه های سیاسی بیان اجماعی کنند حول این کاندیداها و اونها رو به ملت معرفی کنند و ملت بره به اونها رأی بده تا بتونن از این طریق ضربه‌ای به نظام وارد کنند. ایراد اساسی که به این نظری وارده این است که یک، اولا امکان اطلاع رسانی کاندیداهای مستقل به مردم ایران وجود نداره به اندازه کافی، و مهمتر از اون ما میدونیم که این نظام رأی هایی که به صندوق میریزند اونها را هم درش تقلب میکنه و هیچ ضمانتی وجود نداره که رأیی که به اسم آقای کروبی ریخته میشه به اسم آقای موسوی خوانده نشه یا به اسم آقای احمدی نژاد خوانده نشه، تا چه برسد به رأیی که به اسم کسی که حتی از صافی شورای نگهبان هم رد نشده باشه. پس این نظریه با اینکه میخواد خوشبینانه برخورد کنه اما قابل عمل در شرایط فعلی نیست. اگر امکانی بود که ما حتی یکی از این دو مسئله رو حل میکردیم، یعنی تضمین کاملی وجود داشت که رأی ها این آن چیزی که به صندوق ریخته میشن خونده میشن، خب در این صورت مشکلی نبود، حتی اون مسئله اطلاع رسانی هم میتوانستیم با وسائل مردمی حل بشه، اما این تضمین وجود ندارد. پس از دید من این نظریه صحیح نیست و این باعث میشه که یک ابهامی به وجود بیاد و این سیاست تحریم رژیم رو ضعیف.
بله.
و کسانی که معتقد هستن که رأی سفید بدن و کسانی که معتقدن که منفعلانه باید عمل کرد، خب اون رأی سفید هم اولا رأی دادنش یعنی قبول این سیستم انتخاباتی و ثانیا همون رأی سفید معلوم نیست سفید خوانده بشه یا سیاه خوانده شد، و بالاخره این که منفعل بودن، مسئله ای از مسائل بزرگی رو که میهن ما الان با اونها روبروست حل نمی کنه. بر مسائل و مصائب ایران می افزاید و هیچ چیز بدتر از منفعل بودن و دوری گزیدن از مسئولیت هایی که هر انسان حقوقمندی بر او هست نمیتونه وجود داشته باشه. ما باید به مسئولیت های خود عمل کنیم. اگر برای خود حقوق قائلیم، باید بدانیم که تکلیف یعنی انجام حقوق و تکلیف ما یعنی دفاع از آزادی ها، دفاع از استقلال کشور، دفاع از رشد و توسعه، دفاع از عدالت. و این با رفتاری منفعلانه امکان پذیر نیست. از اینجا میرسیم به یکی دیگه از نظریه ها و اون اینکه گفته میشه باید به روش های مطالباتی دست زد و مطالباتی رو در جلوی کاندیداها قرار داد و عکس العمل اونها رو درباره این مطالبات برانگیخت. اینکه باید جنبش های مختلف مردمی، جنبش دانشجویان، جنبش زنان، جنبش معلمان، جنبش کارگران، جنبش کشاورزان و هر جنبش دیگری مطالباتی رو در جامعه مطرح بکنه، این بسیار قابل ارزش و بسیار کار بزرگی است. اما اینکه این مطالبات رو ما برای کاندیداهای جمهوری اسلامی مطرح بکنیم، این باعث میشه که ابهامی به وجود بیاد و اون ابهام این باشه که امکان در دسترس قرار گرفتن این مطالبات در کادر نظام ولایت مطلقه فقیه وجود دارد و یک همچین ابهامی میتواند ضربه بزند به اون مطالبات. از اینجا دو راه مختلف در پیش روی ماست. یک، مطالبات رو مطرح کنیم در جامعه، دربارش بحث کنیم، چرا باید این مطالبات رو داشت، چگونه باید از اونها دفاع کرد، اما این مطالبات رو باید مستقل از قدرت سیاسی حاکم مطرح کرد. این مطالبات رو باید به عنوان روشن شدن خواسته های مردم مطرح کرد و مهمتر از اون کار گروه های سیاسی باز کردن یک افق سیاسی است و جهت دادن و دراز مدت دیدن این مطالبات هست. از این جهت اگر جنبش های محلی و جنبش های گروهی و جنبش های صنفی می توانند حتی مطالباتی داشته باشند که به خاطر امور روزمره خودشون مطرح کنند، حتی با حکومت هم مطرح بکنند، کار گروه های سیاسی این نیست. کار گروه های سیاسی این است که مدل جامعی، سازماندهی سیاسی و نظامی رو که در اون امکان این که اون مطالبات برآورده شود رو برای جامعه مطرح کنه. برای اینکه نمیشه در ایران ما بپردازیم به حق طلاق، به حق اینکه چند همسری نباشد و به مسئله ولایت فقیه نپردازیم. ما نمیتوانیم خواسته های بسیار زیاد با جنبه های مختلف رو مطرح کنیم و اون خواسته اصلی و اون مانع اصلی رو ازش چشم بپوشیم و دربارش سکوت کنیم. این از یک گروه سیاسی و یک سازمان سیاسی خوب برداشت نمیشه. برای اینکه اگر ما به مسائلی بپردازیم، مطالباتی رو مطرح کنیم و انگار که در سرزمین عجایبی هستیم که از یک طرف ولی فقیه ید مبسوط دارد بر مال و جان و ناموس یکایک شهروندان و از طرف دیگر بیاییم بگیم که حقوق کارگران رو باید بالا ببریم، کدام کاندیدا باش موافقه، کدام مخالفه، حق طلاق رو، اعدام کودکان رو. یک باره میبینیم که اگر واقعا بخواییم ما به اون مطالبات بپردازیم، در مرحله اول ما بر میخوریم با خود همین نظام و ساختار این نظام. از اینجاست که باید اون مطالبات رو مطرح کرد، جنبش های مختلف باید اون مطالبات رو مطرح کنن، اما گروه های سیاسی نباید اون مطالبات رو وسیله قرار بدن برای داد و ستد با این نظام، بلکه برعکس باید از اون مطالباتی که در گروه های فکری جنبش های مختلف بیرون میاد اونها رو ببینن کدوم نظام، کدوم جامعه، کدوم قانون اساسی امکان میده که اون مطالبات در عدم خشونت در شرایط صلح و صفا مطرح بشن و بشه به اونها دست یافت. به خاطر این اگر ما بپردازیم بگیم با این مطالبات رو مطرح میکنیم، میدیم آقای کروبی، میدیم آقای موسوی، چرا که نه میدیم آقای احمدی نژاد، میدیم آقای محسن رضایی، تا ببینیم تا روز قبل از انتخابات کدومشون بهتر جواب میده. دقیقا ما وارد شدیم به اون بازی که رژیم جمهوری اسلامی به دنبال اون و اون گرم کردن تنور سرد انتخابات است.